شما سلام عرض میکنم و خوشحالم که روز هم میتونم در خدمت شما باشم و از رهبری کلیسا همینطور واقعا تشکر میکنم. شما به هم سلام کردید نه؟ حالا به بغل دستون بگید خدا رو شکر برای وجوده. از ته دلا یعنی خدا شکر. من یکم راحت شدم، یعنی یکم آره ریلکس شدم. یادم سالها قبل که من خدمت کوچیکی داشتم در کلیسا در قسمت چایی و برای همین رابطم خیلی با چایی و برادرم که رهبر کلیسا بود، خادم کلیسا بود، برادر رامی میشناسینش، چون خیلی من تشویق میکرد که برم بالا دیگه، یه موقعی جلسه اداره. منم خیلی میترسیدم، خیلی میلرزیدم، میدونی از این چشمهایی که همه دارن منو نگاه میکنن، اینکه هر بار یه بهانه میآورد. گفتم نه، با این کار خیلی زیاده، نمیدونم اینطوریه. نه امروز خیلی مودم خوب نیست. مثلا منتظر بود. بعد میخواست من تشویق کنه. بیچاره یه بار گفت که ببین یه شنبه نکن. گفت چهارشنبه. وسط هفته است، برای دعا اینا بیشتر جمعیتی هم نمیان خیلی. مشتاقان دعا همیشه چیه ضعیف داشتیم. و اونجا شروع میکنی. یواش یواش شروع میکنی. گفتیم باش، بالاخره ما راضی کرد. در اثر چهارشنبه شروع کردیم و من میگفتم که نگاهتون رو بکنید به سرودها و خوب بخونید. یعنی کسی جاش جای دیگه نگاه نکنه. توجه به جای دیگه نباشه. خیلی هم گوش میکردم. ولی همینطور که میگذشت من پشتم به مردم بود، هی دیدم در کلیسا داره باز میشه بسته میشه، در کلیسا باز میشه. یه دفعه لرزی من رو گرفت همینطور، با صدای هر دری میدونی یه آدم میومد تو دیگه. میدونی چجوری دعا میکردم خداوند جلو اینا رو بگیر که نیان اینا. جوری اصلا خیلی قاطی پاتی شده بود همینچو حسم و اینا. بعد حالا سرود تمام شده بود، نمیدونستم چیکار کنم. حالا بعد برگردن و یه لحظه برگشت میدونم واسه خرابه. گفتم به کلام نگاه کنید، میخوام یه مزمور رو بخونم. همه نگاه ها لطفاً به کلام، چرا نیاوردن کلامتون نگاه کنید به بغل دستی. بعد اونم خوندیم و اینا. بعد دیدم نه هی دوباره هی نمیخواستم نگاه کنم. خیلی گفتم چشما رو ببندید لطفاً، سرها پایین، میخوام توجهمونو بر حضور خدا داشته باشیم. هر چی میخواست چشما یه نفر دیدم اونجا، گفتم برادر ببند لطفاً. بعد داشتم اینطوری نمیدم چی شد، بالاخره که همینطور میخواستم در دعا باشید، نمیخواستم چقدر ای بگیم در دعا باشید. مسیح چه کار کرد؟ مسیح روی صلیب خودش شد صلیب کرد و آبرو همه ما رو برد. بعد من اصلا موندم یه دفعه این چی بود؟ و خودم گفتم گناه های ما رو آشکار کرد، درچه آبرو همه ما رو برد. بعد یه دفعه من احساس کردم جلسه اصلا چیه به هم خورد. ولی خب خدا شکر که برادرم رامین گفت عالی بود، واقعا مسیح چه کار کرد، دنبالش اومد. یعنی منو جرأت داد، چون نگاه کرد به من، دید در من میلرزم. گفت بله واقعا آبروی ما نداشتیم، ما آبروی نداشتیم، ما هیچی نداشتیم. اصلا همه بعد جلسه اومدن گفتن عجب ما کاشفه ای بودا. گفتیا خدا شکر برای چهره های خندان شما، ما یاد گرفتیم چی اول یکم این ریلکس رو دریافت کنیم از شما و بعد بریم به سراغ کلام خدا. دعا کنیم خداوندا کلامت رو برکت بده. خداوند امروز با ما صحبت کن. خودمون در اختیار تو میگذاریم با قلبی مشتاق و باز خداوندا، با گوشی که میخواد بشنوه و نه تنها بشنوه بلکه به جاورنده کلامی باشه که امروز اینجا هست. در میان ما حضور داشته باش و با کلامت ما رو تقویت کن، ما رو تشویق کن، ما رو دگرگون کن. خداوند کلام تو قدرت داره و جایی که کلام میشه تغییر اونجا به وجود میاد. جلسه رو به دستای تو میسپارم به نام مسیح، آمین. خدا شکر. هرچی شاید اول عنوان رو بگم، عنوان صحبت من این هست: رد پای نادیدنی. من هرچی تو مطالعه شخصیمه، من یادم یه بار اینجا هم در مورد صحبت کردم که خیلی روی شناخت خدا و شخصیت او خیلی برای من جذابه در کتاب مقدس، و چون احساس میکنم خدایی که واقعا تلاش کرده، خدایی که به هر صورتی خواسته خودشو بر ما آشکار کنه، نباید ما از کنار این راحت بگذاریم. آشکار شدن برای شناختنه. شما صحبت میکنی، شما از خودت میگی به شخص دیگری برای اینکه داری بهش شناخت میدی، و اون شخص اون الزام درش هست که چیه، که این من باید بشناسم. برای همین اگر کلام خدا مکاشفه او هست، چقدر درش از شناخت خودش میگه. ولی یه چیزی که خیلی به یه اصلی تو شناخت خدا بهش دارم میرسم تو مطالعات شخصیم این هست که خدا بیشتر علاقمند به تغییر دادن خود ماست تا شرایط ما. نمیدونم این چقدر میتونه برای نفر جالب باشه. ما چطور؟ من فکر میکنم ما اغلب انسانها طور دیگه فکر میکنیم. شاید هم برعکس فکر میکنیم. دعاهای ما بیشتر در جهت تغییر شرایطی که درش هستیم. مخصوصا وقتی که اتفاق ناگواری توش ما گیر میافتیم. دعاهای ما به اون سمت میره. شاید اعتقاد بعضی این باشه که وقتی تغییر شرایط میتونه در نهایت خود ما رو نیز تغییر بده. ولی واقعا این ادعا از نظر کتاب مقدس، از نظر خدای کتاب مقدس در همه شرایط صادقه؟ و یا تا تجربه های ما به ما میگه که همیشه تغییر شرایط درون ما رو عوض کرده یا نکرده؟ پس یه چیزی که سوال، علامت سوال کنارش هست. کتاب مقدس خدا رو مثل یک پدر مهربانی توصیف میکنه که از هر شرایطی، موقعیتی، وضعیتی برای رشد و بلوغ فرزنداش استفاده میکنه. این فرصت ها میتونن شیرین باشن، خواستنی باشن و میتونن تلخ و دردناکم باشن. هر دوشه، از هر موقعیت میتونه استفاده کنه. کدامشون رو ما بیشتر ترجیح میدیم؟ یه خودشناسیه. ما از طریق بیشتر پیروزی ها تغییر میکنیم، از طریق به دست آوردن ها بیشتر تغییر میکنیم، از طریق مسئلت دلمون رو گرفتن تغییر میکنیم و پخته میشیم و به بلوغ بیشتر میرسیم، یا از طریق ناملایمات زندگی، از طریق رویدادهای دردناک، از طریق وقایع پرچالش. کدوم بیشتر باعث تغییر ما میشه؟ من مزمور 77 رو انتخاب کردم از آساف. اگر با خودتون کلام رو دارید از اون میخونم. مزموری که با قلب من، با فکر من، با دیدگاه من خیلی صحبت کرده. فکر کنم ما همه مزامیر رو دوست داریم. مزامیر فقط کتاب سروده های اسرائیل نیست، بلکه کتاب زندگیه. این کتاب برعکس بقیه کتاب مقدس که مکاشفه خدا به انسان هست، پاسخ انسان به مکاشفه خداست. برای همین مثل یه آینه ایه که وقتی میخونیمش خودمون رو توش میبینیم. خیلی راحت میتونیم خودمون رو با مزمور نویس تطبیق بدیم، یکی بشیم با او. زندگی او، شادی‌های او، پرستش‌هاش، ناله و فریادهاش، حتی غم و اندوهش میتونه مال امروز ما هم باشه. به همین دلیل این کتاب پرخواننده ترین کتاب مقدس تا به امروز هست. مزمور 77 از آسافه، میگه آواز من به سوی خداست و فریاد برمی آورم. آواز من به سوی خداست و او به من گوش فرا خواهد داد. در روز تنگی خیش خداوندگار را می جویم. شبانگاه دست من دراز شده، باز کشیده نمی شود و جانم از تسلی پذیرفتن ابا می کند. خدا را یاد می کنم و می نالم، تأمل می کنم و روحم بیهوش می شود. چشمانم را باز نگاه می داری، چنان پریشانم که سخن نمی توانم گفت. به ایام گذشته می اندیشم، به سالهای روزگاران پیشین. شبانگاه سرود خیش را به یاد می آورم، در دل می اندیشم و روح من تفتیش می کند. آیا خداوندگار تا به ابد طرد خواهد کرد؟ و دیگر هرگز نظر لطف نخواهد افکند؟ آیا محبت او برای همیشه پایان پذیرفته و وعده او برای همه نسل‌ها باطل گردیده است؟ آیا خدا فیض خود را از یاد برده و در خشم خیش رحمت خود را باز داشته است؟ آنگاه گفتم این ضعف من است و از سالهای دست راستان متعال کارهای خداوند را یاد خواهم کرد. آیا عجایب تو را که از قدیم است به یاد خواهم آورد. در تمامی کارهای تو تأمل خواهم کرد و به اعمال تو خواهم اندیشید. خدایا طریق تو در قدوسیت است. کیست خدای بزرگ همچون خدای ما؟ تو خدایی هستی که کارهای عجیب می‌کنی. تو قدرت خیش را در میان قوم‌ها معروف گردانیده‌ای. به بازوی خود قوم خیش را باز خریدی، فرزندان یعقوب و یوسف را. خدای آبها تو را دیدند، و به تلاطم در آمدند و ژرفناها به لرزه افتادند. ابرها آب ریختند و آسمان‌ها غرش کردند. تیرهای تو به هر سو روان شدند. صدای رعد تو در گردباد بود. آذرخش تو جهان را روشن می ساخت. زمین لرزید و به جنبش در آمد. مسیر تو از میان دریا بود و راحت از میان آبهای عظیم، ولی جای پایت دیده نمی شد. دو قوم خیش را چون گله رهبری کردی به دست موسی و هارون. مسیر تو از میان دریا بود و راحت از میان آبهای عظیم، ولی جای پایت دیده نمی شد. آصاف نویسنده این مزمور تو مزمور 75-76 خیلی حالش خوبه، ولی اینجا نه. تو 75-9 میگه من تا به ابد این را اعلام خواهم کرد و در ستایش خدای یعقوب خواهم سرایید. خیلی عالی. ولی تو این مزمور اینطور نیست. جالبه. نشون میده که مزمور نویسا مثل همه ما با جنبای مختلف زندگی روبرو شدن. یه روز با قوت اعلام میکنن، روز دیگری شب از درد خوابشون نمیبره. این همون آدم ها. فکر نکنید مثلا کسی دیگه است. نه همون. خیلی هم نزدیک به همه مزمور آصاف. تو مزمور 73 هم حالش خوب نیست. میگه خیلی از این شریران حالشون خوبه ولی من زیاد بعضم خوب نیست. چرا؟ سوال داره. زندگی بعضی موقع بهش روی خوش نشون میده، بعضی مواقع نه. و این هم خودش اینجا یک مرثیه است. مرثیه‌ای که بخشای از 150 مزموری که داریم رو تشکیل میده. مزمورهای غم و درده، دنبال تسلیه. نمیشه اینا رو تو سرودها خوند شاید. و بعض موقع شاید تعجب میکنیم وقتی میبینیم یک سروده‌ای با غم و درد شروع میشه. اصلا سرود برای ما یه چیز شادی بخشه. خیلی از این مرثیه‌ها با درد شروع میشه. شخصی در بحرانه، در فشاره، ولی در پایان میبینید با فریاد شادی، امید و ستایش تموم میشه. خیلی قشنگی وقتی مزامیر رو میخونید میبینید این تغییر رو در خیلی هاش میبینید. بعضی مزامیر دلیل این تغییر رو در مزمورشون بیان نکردن. کاش که میکردن. ما میتونستیم از اونا تو رنج ها و بحران ها استفاده کنیم. به ما یه راهی نشون میداد. تجربه قشنگه. تجربه احساس میدونیم. میدونیم که این عمل کرده. کار کرده. حرف نیست. ولی ننوشتن خیلی هاشون. تغییرشون رو نوشتن. ولی اینکه چی باعث شد اونجا زیاد بهش پرداخته نشده. ولی بعضی مزامیر دلایلش رو نوشتن. و مزمور 77 مزموری که دلیل تغییرش، نقطه عطفش تو زندگیش رو برای خواننده هاش به میراث گذاشته. برای من و شما که امروز میخونیمش. میگیم این چرا عوض شد؟ مودش خوب نبود. نگران بود. ناراحت بود. خوابش نمیبرد. تسلی نداشت. ولی آخرش اینجور نیست. چه اتفاقی یه دفعه تو زندگیش افتاد؟ به چیزی واقعا از خدا اومد و با او صحبت کرد؟ تسلی عجیبی از آسمان به طرز عجیبی قلب او رو پر ساخت؟ اینطور بود؟ آیه 1-6 اگه بخوایم قسمت قسمت کنیم شما خودتون میتونید حدس بزنید که شروعش شروع زیاد دلچسبی به نظر نمیاد. تصویر کسی که در حال غرق شدن، دست من دراز شده باز کشیده نمی شود. آصاف نمیتونه بخوابه. او خادم خدا بوده. مردم رو در پرستش هدایت میکرده. ولی اینک خودش تسلی در قلبش نداره. مردم حتما در سرودها به تسلی میخونده. رهبران پرستش اینجوری میکنن. بیایید از او دریافت کنیم. بیاییم دلگرمی او رو بگیریم. ولی الان خودش اینو نداره. باید محکومش کرد؟ نه. باید بهش گفت آفرین که تو اینقدر صادقانه نوشتی. صادقانه گذاشتی به یادگار. برای بعضی شاید آبروش رو برده. چرا ثبتش کردی؟ وقتی پایین بودی چرا؟ تو باید سروده های پرستشی زیبا که بالا هستی، رو قل هستی، می به این راست میذاشتی. برای قومت چرا درداتو گذاشتی؟ یه درسی هم به ما میده. میگه صادق باش. با خدا که نمیشه فیلم بازی کرد. با خدا که نمیشه تلخیا رو از شادیا جدا کرد. با همان زندگی مخلوطی از این هاست. ما با همش روبرو میشیم. کیه که بتونه بگه من یک روی زندگی رو بیشتر تجربه کردم، دیدم؟ هر دوش هست. و این میتونه ما رو چی در سفر زندگی با ما دارن میان، چه اتفاقی براش افتاده، چه چیزی سبب درد او هست؟ دقیقا نمیدونم. میتونه هر مشکلی درونی بوده باشه، هر اتفاقی میتونه چیه او رو اینطور کرده باشه. یه جاهایی آدم در اعماق میافته. مزامیر خیلی از ژرفاها صحبت میکنن. مثلا مزمور 130 میگه خداوندا از ژرفاها نزد تو فریاد برمیآورم. یعنی حالم خوب نیست. ولی جای دیگه نمیتونم برم. بعضی از خودش عصبانیان. از خود خدا عصبانیان. ولی راه دیگه نیست جز اینکه دوباره میری پیش همون کسی که مقصرش میدونی، مسبب مشکلت میدونی. چرا؟ چرا پیش او میری؟ چرا پشت نمی کنی؟ چون اگر ما رو در آزمایش قرار میده، اگه یه جاهایی آره حال ما رو میگیره، ولی تسلی هم فقط پیش اونه. هیچ جای دیگه نمیشه رفت. هر کسی بخواد به سمت دیگه بره چیه؟ میتونی یه تسلی مصنوعی دریافت کنه، یک تسلی قلابی دروغین که ریشه نداره، زودم از بین میره. پیش خودش باید بری. برای همین باب 77 مزمور 1-6 به دعا رو میاره. دعا به کی؟ به شخصی که اونجا هست، به دوستش، به کاهن دیگری که اونجا داره خدمت؟ نه، به خودش. پیش خودش میرم. اصلا درد بردتش به سمت دعا. اون آتیش دعا روشن کرده توش. درد بوده، شادی نبوده. در آیه 4 میگه تو هستی که چشمانم را باز نگه میداری. یعنی تو مسبب بیخوابی منی. تو نمیذاری بخوابم. جالبانه بابا جرأتی داره. کاهنی بوده برای خودش، رهبر پرستش بود. یکم مراعات کن، ملاحظه هم خوبه. ولی افکارش در مورد خدا او رو آرام نمی کنه، بلکه بیشتر حالش رو بد می کنه. چون یه جایی هست که ما وقتی به خدا فکر می کنیم، خب قدرتش رو بیاد میاریم، برکتش رو بیاد میاریم، نه؟ ما رو چقدر شاید محافظت کرده، ولی الان چون نیست، حسرت نبودن رو برای حال بدتر میشه. وقتی شما به اون نگاه میکنید، وقتی به خدا بیشتر نگاه میکنید، بوده، برکت بوده، ولی الان نیست. چه اتفاقی افتاده؟ من که همون شخص هستم. به گذشته رو میکنه، درد میکشه، چون خدا رو مقصر این وقایع میبینه. خدا رو یاد میکنم و مینام. تأمل میکنم، روحم بیهوش. چه تسلی از خدا میاد؟ هیچی نیست. مشکل حل نمیشه. دوباره به گذشته فکر میکنی، ولی به یه صورت دیگه. به ایام گذشته می‌اندیشم، به سالهای روزگاران پیشین. شبانگاه سرود خیش را به یاد می‌آورم. برمی‌گردم به چیزای قشنگی که تو گذشته داشتم، به زمانی که من در اوج سرود خواندن بودم. شادی هامو به یاد. شما میرید اینجوری عقب بعضی موقع، ولی حالتون خوب میشه یا بدتر میشه؟ حسرت میخورید که این گذشته تعلق داشته ولی الان نیست؟ فکر میکنه حال بهتر میشه جدا؟ بدتر میشه، بدتر میشه. اینم میگه روح من تفتیش میکند در دل میاد، ولی هیچ تغییر اینجا به وجود نمیاد. شاید سرودهای شادی که قبلا داشته میتونه بهش فکر کنه. مقایسه بین گذشته شادی بخش و الان عذاب آور غم و اندوه انسان رو بیشتر میکنه، تسلی نمیده، چون که قبلا بوده الان نیست. این تلخه، سخته باورش، چون میخوای کار خدا تداوم داشته باشه ولی الان نیست. ما توی فشارا و بحرانا به کدوم گذشتمون رو میکنیم؟ به روزهای خوش گذشته، به ایام نامزدی با عیسی که دیگر الان نیست؟ من از خیلی شنیدم، من با خیلی افراد در ارتباط تو سفرم، خیلیشون از ایام شیرین نامزدی با عیسی مسیح میگن با حسرت، چون دیگه نیست. دلشون اونجوری دیگه پر از شور و شوق و اشتیاق نیست، برای خدا لهله نمیزنه. به محبت نخستینمون فکر میکنیم که الان سرد شده. این عقبگرد ها حال ما رو خوب میکنه یا بدتر میکنه؟ برای آصاف راه حل خوبی نبود، چون حالش بهتر نشد. تو آیات 7 تا 9 مقصر رو معرفی میکنه، با 6 تا سوال معرفی میکنه. خیلی صادقانه با خدا میخواد آدم حرف بزنه. این رابطه نزدیک رو میرسونه، نه رابطه دور. واقعا نزدیک تو هر چی داری از دلت سواله میکشی بیرون، چون باش دوستی، چون باش صمیمی هستی، چون اونه که اگه بخواد شرایط رو عوض کنه اونه، و اگه بخواد تسلی بده او هست. آیا خداوند تا به ابد طرد خواهد نمود؟ آیا دیگر هرگز نظر لطف نخواهد افکند؟ قشنگ یکی یکی. آیا محبت او برای همیشه پایان پذیرفته؟ خیلی چیزا کلیدی و جدیه. وعده او برای همه نسل ها باطل گردیده؟ زده به چیزه خیلی خیلی اساسی تو اعتقاداتش. آیا خدا فیض خودش رو از یاد برده؟ آیا در خشم خیش رحمت خود را باز داشته است؟ پیش زمینه این سوالات برمیگرده به شخصیت خود خدا. به خروج باب 34 اگه آیات 6 و 7 رو نگاه کنید، خروج اونجا خدا خودشو به طرز جدیدی معرفی میکنه به موسی. ویژگی‌های شخصیتشو میگه. یک مثل یه اعتقادنامه است. خیلی جاها غیر از کتاب خروج و جای دیگه هم خیلی تکرار میشه. خیلی‌ها وقتی خدا رو میشناسن، مثل یونس گفت تو خدایی پر از رحم و شفقت و فیض و اینا، چطور می‌خوای چیه نابود کنی الان این شهری رو که منو فرستادی؟ نه؟ این آیات اینو میگه، میگه یهوه یهوه، خدای رحیم و فیاض، دیرخشم، آکنده از محبت و وفا، پایدار در محبت برای هزار پشت. هر کدوم از اینها این بخشای شخصیت خدا رو زیر سوال برده. وفاداریش آیا ما رو طرد کرده؟ برگزیدگی قوم، شما قوم رو میبینید که خدا برگزیده، میگه نظر لطفش رو از ما برداشته. محبت و شفقت خدا، محبتش آیا پایان پذیرفته؟ همیشه نگاه میکنید تو کتاب مقدس، میگه خدا محبتش جاودان است. آمین. بی زواله. ولی الان این چیه؟ سوال کشیده اینو. محبتش پایان پذیرفته، چون ما میگه ما با پایان پذیرفتن محبت خود، اصلا آشنا نیستیم، اصلا نمیدونیم اینو که میتونه هم تموم بشه. ولی اینجا چیه؟ حسش اینه که سؤاله، وعده او برای همه نسل ها. اصلا خدا خدای وعده است، تمام کتاب مقدس وعده داره جلو میره، نه؟ و فیض خود رو از یاد برده. خدا مشکل فراموشی داره؟ از یاد میبره این موقعی؟ میبره؟ آیا رحمت خود را باز داشته؟ آیا خدا عوض میشه؟ عوض میشه. اگه دیروز اعتماد کردی بهش، امروز هم قابل اعتماد یا نیست؟ آمین. ضعیف بود بدی؟ بعضی موقع ممکنه زیر سوال باشه، هیچ مشکل نیست اگه کسی اینو زیر سوال گرفته. یک به یک خصوصیات الهی به چالش کشیده میشه. آره، احساس میکنه این صفات یه جوری ناپدید شده، حتی کلامش نیست. پس مشکل اینجا کیه که من تسلی نمیپذیرم؟ خود خداست. اینجا دشمنی نیست که انگیزه دعا باشه برای کمک. یعنی دشمن اینجا ندارم که برای نیاز، برای کمک اومدم به حضورش. خدا و تنها خدا میتونه مشکل ما باشه. پس این سوالات جدی و پررنگ، ولی خدا ایشونو محکوم نمیکنه. شما هیچ نمیبینید که بکوبتش. چرا باید کسی همچون حرفهایی بزنه؟ و برای همین من واقعا به صداقت مزمور نویسان احسن، خیلی صادقانه، مخصوصا مرثیه ها و شکایت هاشون. صداقت رو باید از اینها یاد گرفت. اگه در خوشی هستیم پرستش کنیم، ولی اگر نیستیم خودمون باشیم. از آیه 10 به بعد احساس میکنید که اتفاقی داره میفته، حرکتی داره میره، روشن خیلی نیست، ولی یه چیزی داره اتفاق میفته. کجا داره اتفاق میفته؟ از آیه 11 افکارش تغییر مسیر میده. هنوز هیچ اتفاق نیفتاده، درونشه. ببین هرچی اینجا به هم وصل میکنه این مزمور، فکر کردنه. تو دل شب نشسته، خوابش نمیبره، داره فکر میکنه، کاری نمیکنه. فکرم یه بار میره به سمت گذشته خوبم، یه جا میره به سمت خدا، حالم بد میشه، همش تو فکر داره. اینجا هم اتفاقی تو بیرون نمیفته، ولی تفکرش، فکر کردنش یه مقدار از حالت یأس و دلسردی چیه؟ فاصله میگیره. و اون کلمه کلیدی چیه؟ یاداوریه. ولی چه یاداوری؟ تا حالا شما دیده بود یاداوری داشتیم، ولی این یاداوری احساس میکنه یه مقدار جنسش فرق میکنه با یاداوری دیگه. چون با درد شروع شده، به سمت سوالات رفته، نومیدیش هست، ولی اینجا میاد به نقطه عطفی که حرکت مزمور رو و یا دیدگاه و فکر نویسنده رو عوض میکنه. میگه کارهای خداوند را یاد خواهم کرد. آری، عجایب تو را که از قدیم است، در تمامی کارهای تو تأمل خواهم کرد و به اعمال تو خواهم اندیشید. اندیشش عوض میشه. شما هنوز هیچی نمیبینید بیرون اتفاق بیفته، نه؟ همه چیز درونیه. یک سفری خودش داره، اینگار که افکارش داره سفر میکنه یه سمتی. و این فکر خیلی مهمه. فکر در کتاب مقدس خیلی موضوع مهمیه. بعضی موقع میگیم توبه اصلا یعنی چی؟ تغییر فکر. خیلی مهمه. فکر تغییر میکنه. پس انگار که میگه در ژرفاها یا در اعماق وقتی هستی، مطمئن ترین راه برای اینکه شما دوباره وصل بشی اینه که فکر کنی خدا تا الان چجوری به نیکویی با تو عمل کرده، قبل از اینکه بیفتی الان تو این چاله ها. قبلش چجور بوده؟ تو مزمور 75 رو سرائیدی که میگه خدا قادر است، قدرتمنده، پیروزمنده، ها؟ یعنی یه اتفاقایی پس در زندگی تو افتاده. من اعمال پرقدرت خدا را به یاد خواهم آورد، کارهای او در میان ملت‌ها و مردم. مال ما هم نبوده، فقط در جهان عمل کرده. هرگز میخواد اینو فراموش نکنه. پادشاهان رو بلند کرده، بعضیا رو چیه؟ به زیر کشیده. وقتی این رو به یاد میاریم یه جوری به خودمون برمیگرد. احساس کنیم یه مقدار زیر پای ما چیه؟ محکم میشه. تفکر، چنین تفکری بهش داره کمک میکنه. به جای تمرکز روی وضعیت فعلیش، به گذشته و معجزات عالی و نجات بخش خدا فکر کردن، تأثیری رو ما میتونه بذاره یا نه؟ این چنین برگشتی گفتم تو اوایل این مزمور بود، ولی تأثیر نداشت. اون برگشتا هیچ ثمری نداشت براش. ولی چون به اعمال نجات بخش خدا در تاریخ فکر کرد، مودش داره عوض میشه. ولی سریع نیست. شما هیچ شور و شوق اینجا نمی‌بینید. یه چیز دراماتیک نیست که بگی عوض شدم. عارف نه نه نه، خیلی خیلی چیه؟ قدم به قدم داره جلو میره. فکر نکن راه حل رو پیدا کرد، الان دیگه همه چی عوض شد. نه، خیلی صادقانه داره مسیر فکریشو میگه که مسیر فکری من یه تکون خورد اینوری داره میره، ولی هنوز چیه؟ بیرون من همونم. هیچ کمکی از بیرون دریافت نکردم. و این خدا بزرگ است. وقتی در اعمال عجیبش فکر میکنی، داری تصدیق میکنی که خدا عوض نمیشه. خدا تغییر نمیکنه. چرا؟ چون که اون اعمال رو تا امروز انجام داده، ولی الان من حسش نمیکنم. ولی به این معنی نیست که در زندگی کسی دیگری نیست. جای دیگری از این جهان نیست. کسی دیگری هست که داره این قدرت و تسلی رو و این دلگرمی رو داره دریافت میکنه. میتونی بگی واقعا؟ چرا؟ چون که تو همه چیز از چشمان خودت داری میبینی. وقتی یه چشم تیره است، عینک تو تیره است، همه رو داره میبینی. پس اینجا چیه؟ اینجا خوبه. داره اینگاه مثل کسی که داره عینکش رو پاک میکنه. من یه بار سر کلاس نشسته بودم، یکی بغل دستم گفت چطوری با این عینک داری میبینی معلمو؟ نمیدونم بردم مرداد در دست. وقتی با این رو نگاه کردم گفتم واقعا چه جفایی بود، خیلی سخت بود. نمیدیدم روی این برده که سفید، نمیدونستم چه داره دقیقا مینویسه. همه رو اونجوری بود. خدا رو حداقل دیگه یواش یواش داره فکر میکنه که با فکر کردن به اعمال عجیبش دیگه میتونم بگم خدا منشأ مشکلاتم نمیتونه باشه. زنده میشه. یعنی یه چیزی هست که رفته اون پایین. وقتی تو اعماقی، این بخشای مثبت خدا پایین میره. یعنی چیزای دیگه میاد بالا. ولی تو تلاش داری میکنی که اول در فکرت اینو پس بزنی، اجازه بدی که چیه؟ مثبت بیاد بالا. و کسی که خدا میگه ایام قدیم رو به یاد میارم. ایام قدیم خیلی اشاره به عمل خروج از مصر معمولا. آیه 15 هم وقتی که توضیح میده که به بازوی خود قوم خیش را باز خریدی. اصلا میگه توی خروج جای میگه که تو با بازوی خودت ما را چیه؟ از اسارت بیرون آوردی. این یک اتفاق تاریخیه و بازوی قدرتمند خدا اونا رو نجات داده. خیلی از اسرائیلیا به خروج فکر میکردن، همیشه در بیابان هم بعضیشون بودن فکر میکردن و اونجا چیه؟ اونجا احساس میکردن که پس چرا اون اعمال عجیب نیست؟ داستان خروج، مخصوصا عبور از دریای سرخ. خروج 14 میگه که خدا به موسی و قوم گفت که برگردید برید به سمت دیگری کوچ کنید. وقتی رفتن رسیدن دیدن دریا جلو. یا باید چی گفت به خدا؟ چرا در بنبست قرار میدی قومتو؟ چرا یه راه باز هموار نذاشتی؟ چرا آوردی یه جایی که یه برش آبه، پشت سرش هم چیه؟ فرعون و لشکریاشن. جایی بسیار آسیب پذیر و نامطلوبه برای اینکه ما تو بنبستا گیر بیفتیم. بنبستا قشنگ نیستن، راه گریز ندارن، راه فرار نداره. ولی اونجاست که دریا باز میشه و قوم ازش میگذرن. آبها بسته میشه بر دشمن. در واقع قوم رو اینطور نجات میده که کاملا فراتر از هر قدرت انسانی بوده. تا این ثبت بشه همیشه. تو دفترچه یادداشت ثبت کن همیشه. هیچ انسانی نمیتونست تو روز از اون فضا بکشه بیرون. تمرکز روی خروج یه جوری حالشو خوب میکنه. نه؟ خدا متخصص وضعیت‌های غیر ممکنه. اونجا هاست که میاد و عمل میکنه. ولی ممکنه جای پای او دیده نشه. ممکن نشه. میگیم چی شد؟ من از این شرایط یه دفعه رهاش، یه راهی پیدا شد. کی کرده؟ جای پای او بعضی موقع مشخص نیست. آساف در تاریکی با یادآوری اعمال عجیب خدا احساس میکنه که تاریکی شبش داره روشن و روشن‌تر میشه. نور افکنی نیفتاده هنوز. یک نوری اومده، مثل نوری که ستون آتش خدا بود در بیابان و قوم رو چیه میبرد. اینا نمیستن کجا میرن. آتیشه روشن میکرد که مسیر کجاست. پس خدا ببین چی کار کرده. آورده بیرون، اونجا هم تموم نکرده. ادامه داده، هدایت کرده به سرزمینی که بهشون وعده داده بود. آیا تو وعدت را فراموش کرده؟ اصلا بخشی از شخصیت خدا، خدای وعده ها. حرف میزنه، هیچ وقت چیه؟ به زمین نمیفته حرفش. اگر نمیگه نمیگه، ولی اگر میگه یعنی چی؟ یعنی شما با تحقق باید یکی بدونید. تحقق توش داره. وعده خدا توش تحقق. نمیتونی بگه از همینطوری گفته. نه. میتونه زمان متفاوت باشه. ولی بالاخره به هدف خواهد رسید. نه؟ و اون کاملا اجرا خواهد شد. مزمور بخش پایانی داره. آیات 16 تا 20 یه جوری حالت طبیعت رو داره به صورت تصویر یه شخصی میبینه. شخصیت من میکنه. یادآوری تبدیل به سرود میشه. آبها تو را دیدن به تلاطم آمدند. جفناها به لرزه افتادند. زیباست اینها، نه؟ ابرها آب ریختند. آسمانها غرش کردند. تیرها به هر سو روان شدند. صدای رعد تو در گلباد بود. زمین میلرزید. کنترل خدا رو نشون میده. همه چی. فکر نکن تو اعماقی کنترل از دست خدا در رفته. نه. همه چی سر جاشه. میدونه چی کار میکنه. او در طوفانی ترین دریایی که بوده چیه؟ آرامش رو حاکم کرده. کنترل کرده. امواج خروشان رو توی دستش چیه؟ کنترل کرده. از بین دریای طوفانی راهی فراهم کرده تا قومش به یه جای امنی برسن. این گذشتن مثل گذر گوسفندانی بوده که با شبانشون آرام داشتن عبور میکردن. چقدر قشنگه، نه؟ یه چیز عجیب غریب ترسناک نیست این رفتن. این هدایت چیه؟ هدایت گذر آرام شبانی که داره گوسفنداش رو میبره. میگه موسی و هارون. تو اون وسط موسی و هارون بودن. تو وسط دریایی که شکافته شده بود. داشتن میبردن. بومون. چرا؟ چون شبانانی بودن که خدا منصوبشون کرده بود. ولی خودشون پیرو به یه شبان اعظمی بودن. که رد پایی از خودش به جا نمیذاشت. اونا رد پای هارون و موسی رو میتونستن ببینن جایی که میرفتن. ولی رد پای خدا رو نمیدیدن. شبانشون رو میدن. ولی شبان اعظم چیه؟ اونجا. ولی دلیل این بود که بود نبود باشون؟ نه. هر جا که کاری بود، مسیری بود، مشورتی بود، این شبان ها با شبان اعظم چیه؟ مشورت میکردن. پس رد پای خدا اگه تو زندگی ما نادیدنیه به یادش بیار. یه اتفاقی منو از این ور برد. نمیدونم چه اتفاقی افتاد. خودم هم موندم. نادیدنیه جای باش. فریاد نمیزنه خیلی موقع. شاید ما سریع اعمال عجیب خدا رو تو زندگی خودمون دقیق نبینیم. وقتی در فشاریم که خدا کجاست. ولی شواهد و گواه خیلی از مردان و زنان در تاریخ کتاب مقدس به ما میگه که او در طول مسیرهای بسیار سخت آزاردهنده هدایت کرده بدون اینکه رد پایی از خودش به جا گذاشته باشه. ما شاید بتونیم بعضی موقع رد پای شری رو ببینیم. دیدی؟ وقتی شما میگه یه چیزی در گوشم یه چیزی گفت. میدونی؟ این حمله است که به من شده. شما تشخیص میدید. رد پای دشمن رو خوب میتونیم تشخیص بدیم. ولی رد پای خدا نامرئی است. طریقای مختلف ما رو هدایت میکنه. بعضی روش ها شما خوب نمیدونیم چه جوری هدایت میکنیم. دستمونه. برای ما شاید ناشناست. ولی دلیل نمیشه که نیست. تو قوم خیش را چون گله رهبری کردی. به دست موسی و هارون. مزمور 23 رو به یاد ما میاد. وقتی میگیم شبانه که ما رو هدایت میکنه. همیشه شبان منه. این شبان عوض نمیشه. شبان نیست که گوزفندا بزنه ببره سمت مرگ. و قوم خودش رو چه در مرتع‌های سرسبز و چه در وادی سایه موت هدایت میکنه. خدای ما این جور خدای هستش، نه؟ از مزبور با شاید ناگهانی دیگه به پایان میرسه، نه؟ مثل اینکه اصلا طرحش همینه. مزمور نگار انگار به خودش میگه چیه؟ همینه. راه همینه. نه دعا برای تغییر شرایط، نه یاداوری که حالتو بد کنه. تنها راه و کلید برای تو چیه؟ یاداوری اعمال خدا و اینکه او این کارها رو داره انجام داده و مطمئنن هم انجام باز هم خواهد داد. ببین ابزارهای تغییر رو داره به ما معرفی میکنه. اگه کسی در این شرایط هست، آصاف میخواد کمک کنه به ما، به کسی که الان مثل خودش تو این وضعیته. فکرتو عوض کن، دیدگاهتو عوض کن. ما بعد موقع احتیاج به تغییر دیدگاه داریم. تو باب 73 هم خدا همینجور وقتی گفت من شعیرا خوبن من بدم اینجوری و ازشون خوبه، خدا بهش چیه؟ چیو نشون داد؟ خدا یه لحظه آینده رو بهش نشون داد. مشکل آصاف تو اون قسمت تغییر دیدگاه برای آینده بود. اونو گرفت. وقتی شعیران رو دید که روز داوری دارن چی میشه، حس حالش خوب شد. مشکل آینده داشت. ولی الان چی؟ مشکل چی داره؟ گذشته. تو یه چه آیندت احتیاج به شفا داره، باید دیدگاهت آینده توسیه، یه چه باید آینده گذشته توسیه. چرا اینقدر گذشته رو یاد میکنی، حسرت میخوری؟ من با یه خادم خدا نشستم صحبت کردم، گفت اگه بهم یه فرصت دیگه برای خدمت بده، اصلا کاملا من اینوری میرم. اصلا یه حسرتی اصلا عجیبی. من رفته بودم پیش اون که یه چیزی یاد بگیرم، دیدم اصلا وضع خرابه. ببین سراغ همه ما میتونه اینجور چیزها بیاد که گذشته برای ما حسرت داره. نباید اینجوری باشه. شما باید هر روز ما تجربات جدید با خدا داشته باشیم که بگیم چقدر این اصلا قویه. دیروز هم قوی بوده، سالها قبلم باز با قدرت خدا منو چیه واقعا با من عمل کرد. پس اعمال عجیب خدا در گذشته اعتماد رو یه جوری در خودش تقویت کرد آصاف. حالا دیگه به آینده میتونه با امید نگاه کنه، چون شبان او را هدایت خواهد کرد. کتاب مقدس داستان عهد عاشقانه خداست. در طول تاریخ وقتی تو ژرفها هستیم، دفترچه رو برداریم و بخونیم. یه شبان آلمانی همیشه من گفت تو لاو استوری دوست داری؟ انگلیسی هم خواست بگی من انگلیسی بردارم، آلمانی ها سخت انگلیسی میخونه. لاو استوری میدونم؟ گفتم آره دوست دارم. گفت بردار، همینده عهد جدیده. گفت بخون، بخون تا حالت خوب. من برای دردام خیلی میرفتم میشیم. میگو بخون در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید. بخون. خداوند ما را به دست نیرومند و بازوی افراشته و آیات و معجزات از مصر بیرون. اینو بخون. آیه‌ای که حفظی بخون و خدا جهان را اینقدر محبت. اون موقع 3:16 خیلی معروف یوحنا. ما بلدیم ما بگیم از حفظ. گو بخون. چون به واقعیت بر میگردی. میدونی چه کسی هستی؟ چون که میدونی خدا کیه و چه کارهایی کرده و محبت او برای همیشه است و پایان نداره. الهیدان برجسته آقای والتر بروگمن اینطور میگه، میگه این مزمور تا آیه 10 توسط من هدایت میشه و برش مسلط، از آیه 11 به تو تغییر مسیر میده. میگه همش چیه؟ نشانه این که تو بخش اول نوعایی همش آصاف در مورد وضعیت خودش، شرایط خودش، همش روی مشکل متوجه بود. ولی یواش یواش شروع کرد چیه؟ از تمرکز بیش از حد خودش دست برداشت، به سمت خدا متمرکز شد و تسلیم شد. مزمور آصاف برای همین دعوتیه برای همه تا تصمیم بگیرن چطور میشه چنین تغییراتی در تفکرات خودمون ما ایجاد کنیم، چجوری دیدگاه‌های خودمون رو عوض کنیم. اگه به موقعیت و خودمون نگاه کنیم هیچی عوض نمیشه. هیچ امیدی هم ما نمیبینیم. ولی وقتی با ایمان به خدا نگاه میکنیم ممکنه شرایطمون تغییر نکنه. ولی خودمون چرا؟ حالا میرسیم به این. دوست دارید شرایط عوض بشه یا خودم عوض بشه؟ کدوم؟ کدوم موندنی تره؟ ببین شرایط، شما از اون شرایط هم بیای بیرون فردا یه چیزی به استقبالت میاد. اصلا همینه. زندگی همینه. پله‌ای که میری یه پله دیگه است برای رفتن. آسا مشکلش کاملا حل نمیشه. شما نگاه کنید آخر مضمون چی شد؟ تو خیلی عجیب غریبی بیرون افتاد. فریاد شادی دیدید؟ نه. مشکلش حل نمیشه. ولی از توی این تردیدها، سایه ها وارد یک روشنایی رابطه با خدا و اعتماد به او شد. این قشنگه. این تجربه میمونه. برای همین گذاشته اینو که ما چیه بخونیمش. پس با تغییر دیدگاه میتونه جهان من عوض بشه. عینکمو که بردارم یا عینک دیگه بذارم میتونه دیدگاه من عوض بشه. نه به خاطر چیزی خارج عوض شده، بلکه من عوض شدم. این امتیاز مزمور 77 رو خیلی منحصر به فرد کرده در بین مزامیر. نه، طرز فکر ما به جای تغییرات بیرونی، طرز فکر ما در مورد خدا، در مورد انسانها، در مورد جهانی که داریم درش زندگی میکنیم شاید احتیاج به تغییر داره. امروز که اینجا نشستیم شاید اینا باید تغییر بکنه به جای اینکه شرایط بیرون عوض بشه. اون دیگه من گفتم خودشناسی خود ما هستش. ممکنه شما هیجان و پرشور و اینا نبینید تجربه رو، ولی میتونه تغییر همون شب هنگام توی اتاقت که تنها هستی، دور از هیاهو، در سکوت خودت اتفاق بیفته. در افکار شما داره اتفاق میفته، در درون شما داره اتفاق میفته، ولی خیلی عمیق و باطنیه و با ارزشه. دست کم نبینید اینو. فکر نکنید همه چی تغییرها باید با صدای فریاد و خروشان و نمیدونم اشکا و اینا باشه. نه، میتونه خیلی خیلی آروم و بی سر صدا ولی در درون ما اتفاق بیفته. ارزش داره. آساف اینو تجربه کرد، جای پای نادیدنی خدا رو دید، به جای به تجربیات گذشتهش چه شیرین چه تلخ نگاه کنه، به اعمال عجیب خدای خودش نگریست. خدایی که میتونه همونطور که اون زمان هدایت کرد، امروز هم او رو در این جرفناها و اعماق هدایت کنه. با این تموم بکنم که ما مسیحیان این مزمور رو امروز میخونیم بدونیم که دلایل خیلی بیشتری داریم برای نگاه به گذشته که امروز وضعیت ما رو میتونه تغییر بده. ما خیلی بیشتر داریم. ما در مقطعی اومدیم که پس از آمدن مسیح، ما عمل نجات بخش خدا رو بر صلیب داریم. داریم میرسیم، نه؟ زودی به دوران ایستر خواهیم رسید. ایام زیبای ایستر، صلیب و قیام و رستاخیز مسیح، کفاره او رو ما گذروندیم. چیزی که خروجی که ما اونجا خوندیم انتظار این لحظه رو میکشید که به سر خدا بیاد. خونی که بر سر خانه ها مالیده میشه الان خودش اومد. خونش رو چیه؟ بر صلیب ریخت. در اناجیل ثبت شده. ما میتونیم خیلی بیشتر به گذشته نگاه کنیم، به صلیب و رستاخیز مسیح نگاه کنیم، توی مشکلاتمون، توی جرفناهامون و توی اعماقی که ممکنه درش بیفتیم، و برای امروز خودمون اعتماد، قوت قلب، تسلی و برای آینده امید دریافت کنیم. با هم سرهامون رو خم کنیم و دعا کنیم. خدای که اینجا به ما داره معرفی میشه، عزیزان، فکر ما به کجا پرواز میکنه؟ خیلی موقع که در فشاریم اجازه پرواز به کجا میدی؟ بهش کدوم سمتا بره؟ به سمت انتقام از کسی که مشکل برات ایجاد کرده؟ به سمت گذشته شیرین و کشیدن، آه کشیدن از این که چرا در گذشته مونده و تکرار نشده؟ اجازه میدیم تفکرات ما مثل پرنده به کجا پرواز کنه؟ رو کجا بشینه؟ خداوند تو رو شکر می‌کنم برای اینکه تو فقط تاریخ نیستی، تو امروز هستی و فردا خواهی بود و در آینده دور حتی که نمیدونیم کی هست، در اون زمان آخر هم تو حاکم هستی، جایی که ما رو داری به اون سمت هدایت میکنی. زندگی ما دره ها داره و قله ها، زمانی در قله هستیم و سرود ما سرود پرستش است، ولی با مواقعی هم در دره هستیم و سرود ما مرسی است، اندوه و غم داره، با موسیقی آرام باید نواختش، نمیشه باش زیاد رقصید و پایکوبی کرد، ولی بخشی از زندگی حقیقی ماست. خداوند باشد که تو گذشته ما باشی، تو امروز ما باشی و تو آینده ما. بذاریم فکر ما، اجازه بده فکر ما پر بکشه فقط به سوی تو، به سوی کارهای قشنگت، به سوی حرفهای زیبایت، تنگی هایی که ازش در اومدیم و شد تاریخ ما، رد پای تو رو اونجا میشه پیدا کرد، ولی با چشم روحانی میتونیم خیلی جاها رد پای تو رو تشخیص بدیم. خداوند باشد که فراموش نکنیم، یادآوری بخشی از مهم از زندگی ما باشه، مثل آساف که یادآوری به یادش اومد، به دادش رسید، تغییر کرد، مسیر فکرش عوض شد. مطمئنن در این ستایش ها اگرم آروم بود، ولی دلش امن بود و تسلی تو رو گرفت. خدایی که دیروز امروز تا ابد همان هستی، کلیسایت رو برکت بده در اینجا، باشد ما همیشه اعتمادمون شبان اعظم باشه که ما رو در همه جا هدایت خواهد کرد، چه زمانی که در قله هستیم و چه زمانی که در دره هستیم. جلال تا ابد از آن تو باد. در نام عیسی مسیح تشکر ما رو بپذیر. آمین.